خواهیم بود. به اتفاق آقای مراتی و آقای رستگاری با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدایا رو نگهدارتون.
از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت می‌کنم شنونده هزاره ادب پارسی باشید. هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران، کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 95، این برنامه نگرش‌های فلسفی ناصرخسرو.
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عزوجل. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی، این 95 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به نگرش‌های فلسفی ناصر خسرو می‌پردازه. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
یکی از جالبترین نکاتی که در مورد نگرش‌های فلسفی حکیم ناصرخسرو قبادیانی وجود دارد این است که فلسفه همواره بعد از دین مطرح شده است. یعنی به نظر ناصرخسرو فلسفه به تنهایی راهگشایی است و اعتبار آن در کنار دین است. عامل اصلی و تعیین کننده در اندیشه‌های ناصرخسرو بیش از فلسفه مسائل شرعی و مذهبی است. هرچند ناصرخسرو در مقام یک دیندار فعال از عناصر فلسفی هم بهره‌مند شده است و پایه‌های جهان‌بینی‌اش را متأثر از فلاسفه یونان و ایران قرار داده بود، ولی روی هم رفته کل فلسفه یونانی را در خور اعتنا نمی‌دانست. اگر دقت کنیم در آثارش متوجه می‌شویم که در برابر فلسفه چندان موضع‌گیری خاضعانه‌ای ندارد و اغلب در برابر آن جبهه‌گیری می‌کند. او حتی جایی فلسفه را افیون دین خوانده است. به عنوان مثال در بحث فلسفه وجودی انسان از کلیات و جزئیات می‌گذرد و بیشتر تلاشش را برای هدایت انسان به کار می‌گیرد، چون مفهوم انسان برای او که یک اندیشمند مسلمان به شمار می‌رود امری حل شده است. او روح انسان را همچون فلاسفه یونان موشکافانه بررسی نمی‌کند، چون مخاطبانی دارد که این را از او نمی‌خواهند. او را که یک شاعر و مبلغ مذهبی است دور از توجیهات فلسفی می‌خواهند. ناصرخسرو در اندیشه‌های فلسفیش فصل ممیز انسان از سایر موجودات را ناطق بودن او می‌داند. یعنی دو عامل خرد و سخن را فلسفه وجودی انسان می‌داند و در کنار این دو عامل علم را سبب برتری انسان نسبت به هم نوعانش دانسته است. او خرد را عامل کلیدی در رشد و تعالی انسان می‌داند و کمتر شعری سروده است که بازتاب این معنی در آن نباشد. می‌گوید خرد از هر خللی پشت و زهر غم فرج است. خرد از بیم امان است و زهر درد شفاست. سخن هم از نظر ناصرخسرو در اندیشه های فلسفیش عامل برتری انسان بر سایر مخلوقات است. زمانی که سخن به استخدام عقل درآید و نیکو بیان شود، انسان را بر سایر هم نوعان خود در مقام بالاتری قرار می دهد. می گوید جانت به سخن پاک شود زان که خردمند، از راه سخن بر شود از چاه به جوزا. جوزا به معنی یکی از برج‌های 12 گانه فلکی است. یکی دیگر از عناصری که در اندیشه‌های فلسفی ناصر خسرو اهمیت دارد علم است. به نظر او علم عامل و معیار برتری انسان‌ها بر یکدیگر است. در حقیقت تنها وقتی خرد به صورت علم در مرکز توجه انسان واقع شود، او را از دیگران متمایز می‌کند. بنابراین علم حاصل توجه انسان به خرد است. می‌گوید بالنده بی‌دانش مانند نباتی که از خاک سیاه زاید و از آب مقطر. ناصر خسرو در فلسفه به تعاریفی که به انسان جنبه قدسی می‌دهد نظر دارد و به جنبه‌های دیگری که متمایل به نظریه‌های مادی هستند توجهی ندارد. او در برخی از اشعارش برخلاف بعضی از فلاسفه انسان را سرور آفرینش قلمداد می‌کند. در تن خیش ببین عالم را یکسر، 7 نجم و 2 برج و 4 ارکان. به این ترتیب انسان در نگاه فلسفی ناصر خسرو هدف و غایت آفرینش و مهتر و سالار جهان و نیروی مسلط بر سایر موجودات است. او ضمناً در دیوانش به خصوص سعی دارد با یادآوری برتری انسان بر سایر موجودات او را در برابر مقام خود قرار دهد و پندی به او بدهد. مراد خدای از جهان مردم است. دیگر هرچه بینی همه بر سری است. نبینی که بر آسمان و زمین مرورا خداوندی و مهتری است. در کنار این هشدار او انسان را به طور کلی و فطرتاً پاک می داند. تا ذات نهاده در صفاییم همه، عین خرد و سفره ذاتیم همه.
هزاره ادب پارسی.
میشه اینجوری قضیه رو مطرح کرد که خوب شد که زندگی او در ابهام و مقدار زیادی پرسش در حقیقت هست.
دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، استاد دانشگاه تهران.
و خوب شد که او هرگز در منازعات سیاسی و ایدئولوژی که اصل خودش هیچ گونه مساهمت و کانتریبیوشنی نداشت. اگر فرض کنیم اینها از اون اگرهای تاریخی است که همتون دربارش خیلی چیزها میدانید، اگر او وارد این نوع منازعات و مباحث میشد، ما مجبور بودیم که همین دیوانی که فعلا هست، مثلا چاپ قزوینی که کلاسیک شده در میان ادیسیون های حافظ، همین رو متن دیوان او با حاصل خلاقیت هنری او تلقی کنیم. اگر این دیوان چاپ قزوینی حاصل عمر و خلاقیت او بود و از سوی دیگر او وارد مباحث کلام عصر خودش شده بود و در عالم یک متفکر حوزه عقاید بحثی کرده بود، کتابی نوشته بود و به اصطلاح مواضع ایدئولوژیک خودش رو آشکارا به ثبت رسانده بود، قطعا این درجه از آینگی که در شعر او برای ما امروز وجود داره قطعا نمی داشت. هر متن هنری به درجه احتمالاتی که برای مخاطب ایجاد می کند ارزش پیدا. شما اگر یک قصیده بسیار استوار و شیوای ناصر خسرو رو مثلا برای نمونه از دیوانش انتخاب کنید و این قصیده رو تمامش رو یا بخشی از این قصیده رو برای یک حوزه ای از مخاطبان خیلی هم عالی به اصطلاح اجرا کنید، چی میگیم، دکلامه کنید، بخونید و به زیباترین صورتی ادا کنید اون قصیده ناصر خسرو رو یا بخش هایی از یک قصیده رو. قرائت شعر، قرائت شعرش وقتی شما میخونید علاقمند باشن و هر قدر حضور ذهن و آمادگی داشته باشن، شعر ناصر خسرو دایره احتمالاتش خیلی بسته است.
ناصر خسرو فلسفه را در اشعارش چنان به کار برده که خبری از پیچیدگی های کلامی نیست. راحت و آسان مسائل را مطرح می کند و در واقع داستان هنرمندانهی برای مسائل پیش می کشد و آن را قابل فهم می کند. به عنوان مثال داستان تکامل: از حال نباتی برسیدم به ستوری، یک چند همی بودم چون مرغک بیپر. در حال چهارم اثر مردمی آمد، چون ناطقه ره یافت در این جسم مکدر. پیموده شد از گنبد بر من 42، جویان خرد گشت مرا نفس سخنور. رسم فلک و گردش ایام موالید، از دانا بشنیدم که برخوان ز دفتر. در بخشی دیگر از نگرش‌های فلسفی ناصر خسرو، پنج حواس انسان عطایای خداوندند تا به روح او برای شناخت هستی یاری برسانند. میگوید بشناس که توفیق تو این پنج حواس است. هر پنج عطایا زیزد مر پیر و جوان را. سمع و بصر و ذوق و شم و حس که بدو یافت، جوگنده ز نایافتن خیر امان را. دیدن ز ره چشم، شنیدن ز ره گوش، بوی از ره بینی چو مزه کام و زبان را. پنجم ز ره دست پساوش که بدانی، نرمی ز درشتی چو ز خز خار خلان را. محسوس بود هرچه در این پنج حس آید، محسوس مرین را دان معقول جزان را. این پنج در علم از آن بر تو گشادند تا باز شناسی هنر و عیب جهان را. ناصر خسرو در بخش دیگری از نگرش‌های فلسفی خود معتقد است که روحی خدایی در جسم و وجود انسان حلول کرده و از همین روز که در این جهان غریب است. به زنجیر عنصر ببستنده من، چو دیوانگان زان به بند اندریم. ولی بند و زندان ما عنصر است، وگرچند ما فتنه بر عنصریم. در ابیات دیگر معتقد است که جان انسان وقتی کمال می‌یابد که همواره به اطاعت از خداوند مشغول باشد. جان تو از بحر عبادت شده است، بسته در این خانه پر استخوان. کان تو است این تن و طاعت گوهر، گوهر بیرون کن از این تیره کان. ناصر خسرو رسالت آدمی را در این جهان بازگشت به سوی خدا می داند. او متأثر از قرآن عبادت را غایت خلقت شمرده و تصریح می کند که این عمل به رهایی انسان از زندان مادیات منجر می شود. جان را به آتش خرد و طاعت، از معصیت چرا که نپالایی.
آنچه شنیدید برنامه شماره 95 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به نگرش‌های فلسفی ناصر خسرو اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه یروپنی با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شب بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو مندیم. از بخش شبانگاهی برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم و دعوت میکنم شنونده یکی دیگر از سری برنامه یک شب از هزار و یک شب باشید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
شب دوستان عزیز شنونده به خیر و روز در پیش رویتان به خوبی و فرح بخشی باد. خلاصه داستان را از اینجا آغاز میکنیم که به فرمان امیر شهر بغداد، سه خاتون در حالی که خاتون برتر قلاده دو سگ را در دست داشته وارد تالار قصر میشوند و خاتون برتر بعد از این که میگوید این دو سگ خواهران من هستند که با جادو به این شکل در آمده اند، داستان خود را این گونه آغاز می کند که ما سه خواهر بعد از فوت پدرمان 7000 سکه زر سرخ ناب و یک خانه و چند باب حجره در چهار سوق بازار بغداد ارثیه بردیم که خواهرانم سهم ارث خود را فقط نقد و از سکه های زر سرخ گرفتند و بدون مشورت با من با مردهای ناشناخته ازدواج کردند که همسرانشان سرمایه های آنها را گرفتند و با خفت طلاقشان دادند. من که حرفه تجارت پدرم را در بازار بغداد ادامه می دادم و سرمایه داری هم بودم، زیر بال و پر خواهران خود را گرفتم و آنها دوباره با جهیزه بسیار خوبی شوهر کردم. در مرتبه دوم هم شوهرانشان همان بلای دفعه اول را بر سر ایشان آوردند و چون به نزد من با وضع آشفته تری برگشتند، گفتند که ما دیگر هرگز فکر شوهر کردن را در سر نمی پرورانیم. تو ما را در کار تجارت خود وارد کن که من به اتفاق دو خواهر خود با کشتی راهی سفری شدم که کشتی ما راه را به علت طوفان گم کرد و کشتی در ساحل ناشناخته‌ای پهلو گرفت که وقتی از کشتی پیاده و وارد شهر شدیم، دیدیم تمام آدم‌های آن شهر تبدیل به سنگ شدند غیر از پسر پادشاه آن شهر که با دیدن آن پسر من دلبسته او شدم و آن پسر تعریف کرد که مردمان زشتکار این شهر در زمان سلیمان نبی علیه السلام گرفتار خشم پروردگار شدند و تنها من که همرنگ ایشون نبودم و نور خدایی در دلم تابیده بود با حمایت فرستاده سلیمان نبی که به شکل معلم موسیقی وارد دربار شده بود نجات پیدا کردم. و حال دنباله داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
ای ملک جوانبخت، دیشب برایتان داشتم می گفتم که پسر پادشاه شهر سنگستان و تنها انسان زنده و سنگ نشده شهر برای خاتون برتر حرفش به اینجا رسید که گفت سومین نماینده سلیمان نبی علیه السلام وقتی برای اتمام حجت وارد دربار پدرم شد یک کتاب همراه خود آورد و خواندن آن را ضمن تعلیم موسیقی به من آموخت و گفت بعد از اینکه همه مردمان گناهکار و فاسد این شهر تبدیل به سنگ شدند تو باید هر روز آیات این کتاب مقدس را با صدای بلند بخوانی تا بالاخره پای انسانی به اینجا برسد و تو به وسیله او نجات پیدا کنی. خاتون برتر برای امیر شهر بغداد ادامه داد که من به آن شاهزاده خداپرست خوش سیما گفتم آن انسانی که پیر فرزانه مژده آمدنش را به تو داد من هستم، برخیز و با من بیا. شاهزاده جوان خوشحال و شادمان همراه من به راه افتاد و در طول راه گفت من نمیدانم از زمان سنگ شدن مردم این شهر تا کنون چند سال گذشته، اما من روزان و شبان بسیاری را سپری کردم و بسیاری از روزها هم به ساحل دریا می آمدم، اما هیچ کشتی گذارش به اینجا نیفتاد و سه طرف دیگر شهر سنگ شده ما هم بیابان برهوت بی انتهایی است که آخر آن معلوم نیست و من اگر گذشت ایام را حس نکردم به خاطر این بود که شبها و روزهایم با خواندن کتاب می‌گذشت و غذایم از میوه‌های درختان و شکار پرندگان بود و من با ایمان به نجات خودم بود که تا به حال زنده بودم. بله، خاتون برتر در ادامه داستان خود گفت من و خواهرانم و آن شاهزاده مؤمن و خوش سیما سوار بر کشتی شدیم و ناخدا که بعد از فروکش کردن طوفان راه و مسیر اصلی را پیدا کرده بود به راه خود ادامه داد. اما خواهرانم وقتی آن شاهزاده را همراه من دیدند از من درباره او سوال کردند و چون من گفتم که قصد ازدواج با این جوان را دارم از شنیدن این مطلب قیافه های خواهرانم در هم فرو رفت و هر دو با هم گفتند مگر قرار ما با همین نبود که دیگر هرگز شوهر نکنیم؟ ولی من در پاسخ خواهرانم گفتم این شما بودید که بعد از دو بار آن هم به خاطر نشناخت ازدواج کردن و مال و سرمایه از دست دادن به من قول دادید که دیگر به فکر ازدواج نخواهید افتاد، اما من که چنین قولی را به شما ندادم. گذشته از این اگر واقعا از وجود این مرد به عنوان همسر من ناراحت هستید من تمام ثروت و کالایی را که در این کشتی داریم به شما دو خواهر می بخشم، یعنی این شما و این سرمایه فراوان. حال من می دانم و همسرم که با آینده خود چه کنم. اما خواهران من در پاسخ گفتند ما هرگز حاضر به جدایی از تو نیستیم، اگر ممکن است طبق قرارمان رفتار کن و تو از ازدواج با این مرد چشم پوشی کن، که من نپذیرفتم و در همان کشتی و در طول سفر به عقد آن شاهزاده خوش سیما در آمدم. اما از همان موقع آثار خشم و عصبانیت را در چهره خواهرانم دیدم. دو یا سه روز از ازدواج من و شاهزاده در کشتی نگذشته بود که نیمه شبی بدون اجازه در اتاق ما را باز کردند و چند تن از جاشوهای کشتی که به وسیله خواهرانم اجیر شده بودند دست و پای من و همسرم را بستند و به دریا انداختند و من که فن شناگری را به خوبی بلد بودم بعد از ساعتها شنا کردن بدون آن که نشانی از همسرم داشته باشم خود را به ساحل جزیره‌ای غیر مسکونی در وسط دریا رساندم و از شدت خستگی در همان ساحل خوابم برد. خاتون برتر در دنباله تعریف ماجرای زندگیش برای امیر شهر بغداد گفت: از خاطر بردم این مطلب را برایتان بگویم که جاشوهای کشتی قبل از اینکه من و همسرم را به دریا بیندازند دهانمان را بستند و با تازیانه به من و همسرم ضربه های کشنده زدند و شدت ضربه های تازیانه جاشوها که به فرمان خواهرانم به ما زده شد به حدی بود که هنوز جای آن بر بدن من باقی است. باری وقتی من چشمان خود را در آن جزیره غیر مسکونی باز کردم شروع به قدم زدن و گشت و گذار در آنجا را نمودم که هرچه بیشتر گشتم کمتر یافتم، تا اینکه بعد از ساعتها راه پیمایی در حالی که نگران وضع همسرم بودم و از ناسپاسی و توطئه شوم خواهرانم سخت عصبانی بودم جلوی روی خود در چند قدمی ماری را دیدم که فش کنان به جانب گنجشکی که محصور مار شده و قدرت پریدن نداشت می رفت تا گنجشک را شکار کرده و طعمه خیش گرداند. یک لحظه چشمانم به چشمان ریز و ماش مانند گنجشک بیچاره دوخته شد، گویی که گنجشک با نگاه خود از من کمک می طلبید و من بدون ترس از اینکه ممکن است مار به خود من حمله کند و مرا نیش بزند سنگ بزرگی از روی زمین برداشتم و سر مار را نشانه رفتم و سنگ را با شدت تمام به طرف سر مار پرتاب کردم که خوشبختانه با همون ضربه اول سر مار متلاشی شد و گنجشک جیک جیک کنان بالای سر من چرخی زد و به آسمان پر کشید و رفت و من بعد از ساعتها پرسه زدن در آن جزیره دور افتاده غیر مسکونی در حالی که به شدت از دست خواهرانم عصبانی بودم و احساس پشیمانی از محبتهای خودم در حق ایشان می کردم در زیر درختی به خواب رفتم و چون صبح روز بعد با طلوع خورشید از پهنه مشرق دریا چشمان خود را باز کردم دختر جوان بسیار زیبایی را در کنار خودم دیدم که در حال نوازش کردن دستان من بود. دختر بلافاصله به من سلام کرد و گفت: ای خاتون مهربان، من برای کمک به شما آمدم. از دخترک پرسیدم شما که هستید و از کجا آمده اید؟ من که هرچه این جزیره را گشتم نشانی از آدمیزاد در آن ندیدم. و دخترک جوان زیبارو گفت: من همون گنجشکی هستم که مار قصد جان مرا کرده بود و شما با سنگ سر او را کوبیدید. من که زندگی خود را مرهون محبت شما هستم اکنون برای کمک به شما آمدم و در ضمن باید بگویم که من گنجشک نیز از طایفه جنیان هستم.